پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
به نام خداوند بخشاینده بخشنده مهربان، با سلام خدمت شما تماشاگران عزیز، بینندگان گرامی در ایران و سایر کشورهایی که این برنامه رو چه روی امواج و اشعه تلویزیون و چه روی اینترنت میبینید. در برنامه گذشته مصاحبه آقای دکتر مصدق رو با روزنامه فرانسوی پاریز یندیبره به عرضتون رسوندن. حکومت دکتر مصدق، دولت دکتر مصدق یک دولتی هستش که با دولت‌های سابق فرق داره، یعنی بیشتر وزرا رو، تقریباً میشه گفت 90% وزرا رو خود دکتر مصدق با نظر مجلس عرض شود که انتخاب کرده، شام البته یکی دو نفر رو توصیه کرده. من وزرای دکتر مصدق رو براتون میخونم. سپهبد نقدی وزیر جنگ، از افسران دوره رضاشاه بود. آقای وارسته که یک به اصطلاح اقتصاددان بود و متخصص مالی بود، وزیر دارایی. آقای بوشهری وزیر اقتصاد ملی. آقای کاظمی، باقر کاظمی مهذب الدوله، وزیر امور خارجه. آقای ضیاءالملک فرمند وزیر کشاورزی. آقای دکتر افهم وزیر بهداری. آقای هیئت، علی هیئت وزیر دادگستری. آقای دکتر سنجابی وزیر فرهنگ و سرلشکر زاهدی. این براتون جالب بود باشه، سرلشکر زاهدی که تو کابینه علا بود در این کابینه هم وزیر کشور هستش. در دوره مصدق امتیاز زیاد دادن، گفتن آزاده، فقط سواد باید در سطح خواندن و نوشتن. این خیلی جالبه و اینم به نظر من افراط بود، افراط تفریط بود، برای که خیلی آدمایی بودن که صلاحیت نداشتن و رفتن برای هوچیگری امتیاز روزنامه گرفتن. حزب توده بعضی ها میگن تا 40 تا، بعضی ها میگن تا 100 تا امتیاز گرفته بود برای اینکه فضا رو متشنج کنه. در صورت مصدق میگه آقا هیچ اشکالی نداره، شما هر کی بخواد به من حمله کنه و کاریکاتور منو بکشه من مشکلی ندارم، چون واقعا مشکلی نداشت. دوم اینکه دکتر مصدق روز 11 اردیبهشت، میگه که 11 اردیبهشت روز بین المللی کارگرانه، از کارگران خواهش میکنه، میگه آقا شما رژه برید تو خیابونا راهپیمایی کنید، نظم رو به هم نزنید. و این حزب توده که میخواست نظم رو به هم بزنه، یعنی بریزن تو خیابونا شروع کنن تظاهرات کنن به هم بزنن، حزب توده دشمن دکتر مصدق. تا سال 1331 نمیتونه حزب توده تصمیم بگیره که آقا با مصدق باید بسازه یا مبارزه کنه. آیا مصدق مثل کابینه مثلا حجیره، مثل کابینه سهیلیه، مثل کابینه حکیم الملکه، مثل کابینه صدره؟ خب مصدق یه آدم رجال ملیه، پشتش آیت الله کاشانیه، مذهب پشتشه، مردم پشتشن. حزب توده خرابکاری میکنه، مرتب توهین، مرتب اهانت. من این کاریکاتورایی که فرستادم امیدوارم الان توی برنامه پخش بشه، ببینید مصدق رو به چه طریقی اهانت بهش میکنن، انواع توهین ها. و این روزنامه چلنگر مال آقای افراشته که حالا میگن این بیچاره رفت در خارج و پشیمون شد و عمرشو در اونجا در انزوا گذرون. خیلی از اینایی که رفتن اروپای شرقی واقعا بعدن پشیمون شدن. ایشون خیلی عرض شود که بیش از اندازه توده‌ای بود، مرتب شعر در مورد دکتر مصدق توهین بهش میکرد، تو جنایتکاری، تو نوکر آمریکا هستی، تو کفداری. من این شعرها رو نمیتونم براتون بخونم، خجالت میکشم. ببین یه آدمی گرفتاره، داره با آمریکا مبارزه میکنه، داره با انگلیس مبارزه میکنه. چرا میگم با آمریکا؟ برای اینکه تو جناح عقاب آمریکا مخالف مصدق هست. میگم مصدق یه بدعت بدی گذاشته، مردم ایران خیلی پررو شدن، واسه چی نفت و ملی کردن؟ خب ما فردا با تو عربستان هم همین کارو بکنیم، تو بحرین هم باید همین کارو بکنیم. اینا همه این نفتکارا، این خواهران نفتی همه با هم دست به دست داده بودن. بعدم دیدین که بعد از 28 مرداد نشستن برادروار، خواهروار نشستن روی سفره نفت ما. هر شود 5 کمپانی بزرگ آمریکایی، شرکت بریتیش پترولیوم که بازم میگفت شرکت نفت انگلیس و ایران، خیلی جالبه پررویی اینا، بعدم شرکت نفت فرانسه، شرکت نفت هلند، خوردن. تا سال 1993 اینا برنامه‌ریزی کرده بودن. در سال 1900 72 ظاهرن گفتن که کنسرسیوم رفته کنار. ولی شما نگاه کنید در جریان انقلاب خیلی از مدیران شرکت نفت در جنوب آمریکایی بودند. کنسرسیوم. پال گریم که کشته شد در این حوادث عرشبت انقلاب آمریکایی بود. خیلی اذیت میکرد. کارگران میگفت نباید اعتصاب کنید. نباید حرف بزنید. بعد گرفتن کشتنش. بنابراین دکتر مصدق میاد از کارگران خواهش میکنه که آقا شما روز جهانی کارگران رو جشن بگیرید، راهپیمایی کنید، ولی خواهش از شما میکنم نظم رو به هم نزنید. از یه طرف دربار شاه میدونید داره میترسه از مصدق، وحشت داره که آقا این همون کسی بود که 4 ماه پدرم اینو فرستاد به عرشبت خراسان و میخواست بکشدش و بعد شرایط دنیا طوری شد که فکر نکنید رضا شاه بخشش کرد، بخشایش کرد. فکر نکنید رضا شاه با بخشودگی که دلش سوخت، دنیا عوض شده بود. این مسائل بود که دکتر مصدق با مردم صحبت میکنه. بعد خبرنگارای خواهش میکنه آقا ما میخوایم شما رو ببینیم، ما میخوایم شما رو نگاه کنیم. میگه آقا منو نبینید، شما برید جنوب شهر تهران رو ببینید. خواهش از شما میکنم تمام این خبرنگاران خبرگزاری های خارجی، روزنامه نگاران، ببینید چقدر این مانورا قشنگ و زیبا بوده در اون زمان. گفته برید آقا این جنوب تهران رو ببینید. واقعا این شرکت نفت که 128 میلیون لیره، البته اونو به ایران میگفتن ما 70 میلیون لیره امسال گرفتیم. گفت خدا رو خوش میاد که ما به دولت انگلستان مثلا 40 میلیون لیره مالیات بدیم. آخه میشه یه دولتی به دولتی دیگه مالیات بده؟ یه چیزی من همین الان یادم اومد. چند روز پیش من صحبت با آقای بقایی میکردم، رئیس سازمان عرض شود که میراث فرهنگی. نکته قشنگی گفت، او ما میخواییم شکایت کنیم از دولتی که ایران رو اشغال کردن و میلیاردها تومان به ما صدمه زدن و گرفتن، ما باید از اینو غرامت بگیریم. دیدم درست میگه. دیدم آقای مهندس بقایی رئیس سازمان میراث فرهنگی درست میگه. از من پرسید، گفتم 100% این کارو بکنید. چرا؟ برای اینکه اونا کشور ما رو گرفتن. کشور ما یک کشور بی‌طرف بود، یک کشوری بود که اعلام کرده بود من بی‌طرفم، کاری هم نمی‌کرد. 4000 مستشار انگلیسی بودن، 600 تا آلمانی و ایتالیایی و چک و رومانیایی بودن اومدن این مملکت. حالا من یه روز مفصل براتون میگم، قبلا هم گفتم که چه بلاهایی سر ایران اومد. راهن ایران چطوری شد؟ زندگی ما چطوری شد؟ کارخونه‌های ما چطوری شد؟ جاده‌های ما چطوری شد؟ شرافت و ناموس و تمام زندگی ما مورد تعرض واقع شد. گفتم بکنید این کارو. گفت آقای احمدی نژاد این مثلا تو کوپنهاگ مطرح کردن. گفتم بسیار کار خوبی کردن. باید این کارو کرد. مگر دولت عرض شود که آلمان هنوز به یهودیان نمیاد الان عرض شود که غرامت بده. مگر ارامنه از دولت ترکیه درخواست غرامت 1915 رو نکردن؟ ما باید این کارو بکنیم. هنوز الان دولت آلمان داره به ساکنان رومانی داره غرامت میده. گفتم باشید، من حاضرم تمام این اسناد و مدارک در اختیارتون بذارم. مصدق خیلی قشنگ گفت بریم تو خیابون، بریم جنوب شهر رو ببینید، ببینید واقعا شایسته زندگیه. شما الان جنوب شهر تهران میرید، هر شود که اون فرهنگسرای بهمن آدم لذت میبره، دانشگاه شریعتی لذت میبره، آموزشکده فنی آدم لذت میبره. واقعا چه جای قشنگی. اینا همه شترخون بود، اینا همه بیغوله بود، اینا همه دره بود، خرابه بود. به اینا میگفتن هر شود که قارنشینان. در جنوب تهران مجله خواندنی 1333 یه رپورتاجی عرض شود که چاپ کرده، من اینو یه روز براتون خواهم خون. ببینید مردم چطوری زندگی میکردن، توی بیغوله ها زندگی میکردن. مصدق گفت اول برید جنوب شهر، منو نبینید، شما برید جنوب. این زندگی مردم، این زندگی مردم ایرانه. آب و آشامیدنی که ما نداشتیم، آب ما نجاست و پلشتی بود، یعنی آبی بود که از کوهستان میومد با تمام آشغال ها قاطی میشد میومد تو خونه مردم. و اون آب شام که ما میگفتیم آب شاه، آب سفارت، و همینطور آبی که در جنوب تهران در نزدیک میدان توپخانه و پشت سفارت انگلیس این آب در میومد، اینم آلوده بود. براتون نمیدم خوندم یا اگر خواستید دوباره میخونم، پزشکی قانونی گزارش داده که این آب از کجا میگذره و چقدر کثیف و پلشت این آب و چقدر میکروبه. این بود که بچه ها مریض میشدن، این بود که طاعون و وبا و حصب و تیفوس و اسهال خونی و همه توی این مملکت بوده. بعد مصدق میگه برید آبادان رو ببینید، ببینید چقدر این قشنگ فکر میکرده، میگه برید آبادان رو ببینید، آقا برید تحصیل آباد رو ببینید، ظلم آباد رو ببینید، حلبی آباد رو ببینید، کارگرانی که دارن برای شما زحمت میکشن، شما تو لندن نشستید داره جام نوشابه الکلیتون رو به هم میزنید و به هم سلامت میگید، شاد باش خوش باش، بهت نگاه کنید به سلامتی هم جام میزنید، ببینید مردم ایران چه زندگی دارن. روزنامه نگارا رفتن آبادان و همه طرفدار ایران، تمام این تصاویر تو روزنامه‌های جهان و مجلات جهان چاپ شد، دنیا طرفدار ما شد. این خیلی مهمه، دنیا به نفع ما رأی داد، دنیا گفت اینا حق با ایرانی هست. خدا نگهدار شما باد.